بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم شفا، از سماع و العالم، صفحه 12 سطر 11. فتکون المتحرکات و الالوسط جنسا و المتحرکات و ان الوسط جنسا یخالف ذالک الجنس الاخر، یخالف ذالک الجنس الاخر. در جلسه گذشته به این بحث پرداختیم که بین اجسامی که حرکت مستدیر دارند و اجسامی که حرکت مستقیم دارند اختلاف جنسی وجود داره. بعد بیان کردیم که اونهایی که حرکت مستدیر دارند اونها هم انواع مختلفند، یعنی اون جنس واحد رو که دارای حرکت مستدیره میتونیم به انواع تقسیم کنیم. بعد مطلب سوم مطرح کردیم و اون مطلب این بود که خود اجسام مستقیم الحرکات هم به نوبه خودشون جنس دارن و نوع دارن. ما دو تا جنس برای اجسام مستقیم الحرکات داریم که هر جنسی مشتمل است بر دو تا نوع. جسم سنگین رو یک جنس قرار میدیم، جسم سبک رو یک جنس دیگه قرار میدیم. جسم سنگین که حرکت الاستف میکند جنسی است و جسم سبک که حرکت الالالب دارد جنس دیگر است. بعد هر یک از این دو جنس رو به دو نوع تقسیم میکنیم. ابتدا در تقسیم این اجسام مستقیمت الحرکات به دو جنس بحث میکنیم. بعد که تقسیمشون کردیم به دو جنس، هر کدوم از دو جنس رو به دو نوع تقسیم میکنیم. بحثی که ما دیروز شروع کرده بودیم در تقسیم اجسام مستقیمت الحرکات به دو جنس بود، که یک جنس عبارت بود از اجسام سنگین که به سمت پایین میامدن، یک جنس عبارت بود از اجسام سبک که به سمت بالا می رفتن. برای سنگین مثال زدیم به خاک و آب، یعنی نه مثال زدیم بلکه تعیین کردیم. سنگین رو تعیین کردیم در این دوتا که یکی خاک است یکی آب، سبک رو هم تعیین کردیم در اون دوتای دیگر که یکی هواست یکی نار. البته در گذشته اشاره کرده بودیم که این سنگین ها دو قسمند، سنگین مطلق داریم، سنگین اضافی داریم، همچنین خفیف دو قسمه، خفیف مطلق داریم، خفیف اضافی داریم. مثلا زمین رو خفیف گرفت، ثقیل مطلق گرفتیم یک بار، ثقیل اضافی گرفتیم بار دیگر. اما آب رو فقط ثقیل اضافی گرفتیم، ثقیل مطلق نگرفتیم. در هوا و آتش هم همین نحو عمل کردیم، یعنی نار رو خفیف مطلق گرفتیم یک بار، خفیف اضافی گرفتیم بار دیگر، ولی هوا رو خفیف اضافی قرار دادیم مطلق. اینا مباحث بود که یادتون هست قبلا گذشته. در اینجا هم همینطور، ایشون الان میخواد ثقیل و خفیف رو توضیح بده، کاری به اضافی و مطلقش دیگه نداره. از طریق حرکت جنس رو تعیین کرد، گفت اگر دو جسم رو از این اجسام مستقیمت الحرکت توهم کنید که در حیز واحدی حاصل شدند و هر دو رو از همون حیز رها کنید، چندین حالت اتفاق میفته. گاهی این دو جسم هر دو به سمت پایین یا به سمت بالا میرند، که ما در اینجا بینشون اختلاف جنسی قائل نمیشیم، چون اگه همه هر دوشون به سمت پایین آمدن سنگینن و تو جنس سنگین وارد میشن، اگه هر دو به سمت بالا رفتن سبکن تو جنس سبک وارد میشن، اختلاف جنسی بینشون قائل نمیشیم. اما اگر اختلاف پیدا کردن، یکی به سمت بالا رفت یکی به سمت پایین رفت، یا یکی ساکن شد یکی دیگه حرکت کرد، حالا چه حرکت به سمت بالا چه حرکت به سمت پایین، در اینجا ما ممکنه بینشون اختلاف جنسی قائل بشیم. بیانی که ابن سینا کرد، گفتیم که این بیان ممکنه گمان شود که توش خلطی اتفاق می افتد، یعنی مثلا یه جایی ممکنه شیئی هم به سمت بالا بره هم به سمت پایین بیاد، باید ببینیم که از کدام حیز رهاش کردیم. مثلا هوا رو اگر تو آب رها کنید به سمت بالا میره، اگر تو آتش رها کنید به سمت پایین میاد، اینو باید چجوری حسابش کنید؟ این جزء سبک ها حساب میشه یا جزء سنگین ها حساب میشه؟ این همونطور که گفتیم گاهی متصف میشه به اضافی، مثلا بهش میگیم سنگین اضافی، گاهی هم بهش میگیم سبک. اون رو نباید در اینجا دخالت بدیم، فقط باید اصل سبکی و سنگینی رو ملاحظه کنیم. اگر شیئی به سمت بالا رفت، یعنی او رو در مرکز قرار دادیم، اگر ساکن شد سنگینه، اگه به سمت بالا رفت سبکه. خب ممکنه نقض کنید به آب، که آب در مرکز قرار بدیم به سمت بالا میره، پس باید سبک باشه. اینو دیگه طبق قراردادی که داریم، این دوتا رو، هر دو آب و خاک رو، چون هر دو به سمت صفر میان، یعنی حرکتشون اگر در هوا قرار داده بشه به سمت سفله، گفته میشود سنگینه. این آب رو در مرکز آزمایش نمی کنی، در هوا آزمایش میکنی. هوا رو هم توی نار آزمایش نمی کنی، تو مرکز یا تو آب آزمایش می کنی. شاید بتونیم یه تعبیر جامعی در اینجا بیاریم. که هر کدوم رو در طبقه مجاورش آزمایش می کنی. هوا رو نمیبریم توی زمین، تو مرکز، چون زمین یا خاک مجاور هوا نیست، خاک مجاور آبه، هوا مجاور آبه. شاید البته اینو بتونیم بگیم، ولی اینم کلیت نداره، اینم کلیت نداره. مثلا پس هوا رو تو آب میذاریم مجاوره دیگه، میره بالا. هوا رو تو آتش میذاریم اونم مجاوره، میاد پایین. اینم مشخص کننده نیست که هوا سنگینه یا سبکه. نظر ابن سینا همینه که شما جسم رو، این دو جسم رو در حیز قرار بدید. دقت کنید، تا حالا من مطالبی گفتم که هیچ کدوم معیار و منظمی در اختیار ما نذاشتند. الان میخوام مطلبی رو عرض کنم که شاید، نه که شاید بلکه باید، این رو معیار قرار بدیم. و اون همون تعبیری که خود ابن سینا کرده، گفته اگر دو جسم رو در حیز واحد ببرید، حیز رو معنی جهت بگیرید، جهت هم یا الوس یا صفر، شما این دو تا جسم رو در الف قرار بدید یا در صفر قرار بدید. مثلا آب رو با خاک رو، در صفر قرار بگیرید. میبینید که حرکت نمی کنه. در علو قرار بدید حرکت میکنن به سمت صفر. من تا حالا صفر رو کجا بگیریم؟ اگر مرکز بگیرید باز زمین خاک حرکت نمیکنه، برای آب حرکت میکنه. پس علو و صفر رو، علو و صفر مطلق نگیرید، همین عرفی قرار بدید. اون وقت اگر آب و خاک رو در علو قرار بدید حرکت میکنه، اگه در صفر قرار بدید حرکت نمیکنه. هوا و آتش برعکسه. شاید از این طریق بتونیم تشخیص بدیم که این دوتا دو جنسه. علی حال معیار منظمی در این مسئله در اختیار ما قرار داده نشده، بلکه باید این چنین بگوییم، این دو جسم، خود ابن سینا نمیگه یک جسم، میگه دو جسم. یعنی آب و آتش، آب و خاک رو با هم، یا هوا و نار رو با هم، یا مثلا خاک رو با هوا، بالاخره دو جسم رو با هم در یه جا قرار بدید ببینید چه اتفاقی میفته. اگه یکی ساکن شد یکی دیگهش بالا یا پایین رفت. مثلا فرض کنید دو جسم که یکیش هواست یکیش ناره، اینو ببریم تو هوا، هوا ساکن میشه نار بالا میره. دو جسمو که یکیش آب یکیش هواست ببریم تو هوا، هوا ساکن میشه آب پایین میاد. دو جسم رو که عبارتن از خاک و آب ببریم تو هوا، هر دو میان پایین. وقت نتیجه این میشه که ما تشخیص میدیم به طور کلی که سنگین ها یک جنس هن، سبک ها جنس دیگر. منطقه سنگین ها رو اختصاص میدیم یا تعیین میکنیم در آب و خاک، سبک ها رو تعیین میکنیم در هوا و آتش. اینه دو جنس قرار میدیم که الان نتیجهی که ایشون از معیار میگیرد همینه. فتکون المتحرکات و الالوسط جنس هن و المتحرکات و عن الوسط جنس هن. که جنس بودن رو اینطوری تعیین میکنه که اونی که حرکت به پایین میکند مثل زمین و ما یک جنس حساب میشود، که ما اصطلاحا بهشون میگیم جنس سنگین. اونی که حرکت از وسط میکند، یعنی از وسط دور میشود به سمت محیط میرود، از مرکز دور میشه به سمت محیط میره، مثل نار و هوا، اینم یک جنس حسابش میکنیم که ازش تعبیر میکنیم به جنس سبک. این تقسیم عناصر بود، یعنی جسم های مستقیم الحرکات بود به دو جنس، که مقداری از بحث دیروز خوندیم، مقداری امروز خوندیم و تقریبا مطلب روشن شد. نه، اینو دیروز گفتم، سبکی و سنگینی ذاتی نیست، ولی لازم ذات هست. چون لازم ذاته کاشف از ذاتیه، خودشو ذاتی نگیر. ولی جدام نمیشه دیگه. اینو من اشاره کردم، ببینید اینا رو میخوام ندیده بگیریم. وقتی آبو میارید تو زمین قرار میدید، آب نسبت به زمین خفیف میشه چون میره بالا، ولی این معیار ما نیست. ما به سنگینی و سبکی اضافی الان کاری نداریم. آب در واقع سنگینه، آب در واقع سنگینه. حالا درسته از خاک سبکتره، ولی جز سبک ها حسابش نمی کنیم، چون الان قرار شد به اضافی ها توجه نکنیم. به اضافیش توجه نکنیم. یعنی قید مطلق و اضافی رو اینجا نیارید. بله، بگید که آب سنگینه، درسته الان وقتی میاریدش تو مرکز قرارش میدید میره به سمت بالا و و چون به سمت بالا میره باید خفیف باشه، ولی منتها خفیف از چیه؟ خفیف از زمینه که میشه خفیف اضافی، ولی در مجموع سنگینه. سنگین یعنی چی؟ یعنی اگر از بالا رهاش کنی میاد پایین، ولی هوا رو اگه از بالا رها کنید پایین نمیاد. همین اندازه معیار اینطوری بگیرید. خیلی اگه بخواد دقت کنید همین به هم ریختگی که از دیروز و امروز داشتیم به وجود میاد. معیار سنگینی اینه که اگر بردیمش تو حیز علو بیاد پایین، ببریمش تو حیز علو بیاد پایین، چون گفتیم حیز رو مطرح کرده ایشون، حیز هم یا علو یا سفله، ببریدش تو علو بیاد پایین. ولی اگه هوا رو ببرید تو علو پایین نمیاد، آتش هم ببرید تو ال پایین نمیاد. نه اون دیگه نگیم که تو... چون اضافی میشه دیگه. از میکنم هوا رو تو آتش ببرید میاد پایین، آب هم ببرید تو مرکز میره بالا. اینا رو نگاه نکنی. یعنی شما اینه ببرید تو ال قرار بدید ببینید داره میاد پایین، تو صفر قرار بدید میبینید داره میره بالا. اونی که داره میره بالا میشه خفیف، اونی که داره میاد پایین میشه ثقیل. اختلاف جنسی رو میخوام درست کنیم. اگه اختلاف نوعی رو میخواستیم درست کنیم هیچ مشکل نداشتیم. در اختلاف نوعی ما گیر نداریم. تو اختلاف جنسی چون میخوام دو تا نوع مختلف رو بذاریم توی یه جنس، هر دو هم سنگینه. بعد که تو نوع رفتیم، دو تا سنگین ها با هم مقایسه بشن میبینیم تفاوت داره و هر کدوم میشن نوعی. دو تا سبکان با هم مقایسه بشن میبینیم با هم اختلاف دارن، هر کدوم میشن نوعی. اون اختلاف نوعی رو الان لحاظ نکنید. وقتی ما اختلاف نوعی رو بیان کردیم میخواد اینطوری بشه. وقتی اختلاف نوعی رو لحاظ کردیم برگردیم اختلاف جنسی رو دو مرتبه لحاظ کنیم، ببینیم اختلاف جنسی باعث میشه که ما دو تا جنس داشته باشیم، یکی سنگین که به سمت پایین میاد، یکی سبک که به سمت بالا میره. پس اختلاف نوعی رو بخونم ببینم اگر مشکل حل نشد برگردیم ببینیم چه میکنیم. بله دیگه.
یعنی
سبک.
حالا اون سبکی به کار نداره، اضافیش یا حقیقی؟
بله.
حقیقی هم این کار نداره، اضافیش یا حقیقی؟
بله. یعنی ما دو جنس داریم، یکی صغیر یکی خفیف. بدون توجه به این که صغیرمون اضافیست یا مطلق، خفیفمون اضافیست یا مطلق، اصلا کار به اضافی ها و مطلق نداریم. فقط میگیم یک جنسمون جسم صغیره، یک جنسمون جسم سبکه. همین. بعد که تقسیم میکنیم به دو نوع، هر کنم از ثقیل و خفیف رو تقسیم میکنیم به دو نوع، اون وقت تقریبا همه چی معین میشه. اونجاست که دیگه تخلفش نمیاد، اونجاست که دیگه تخلفش نمیاد. اگه تعبیر اضافی هم آوردید آوردید، تعبیر مطلق هم آوردید آوردید. یعنی وقتی جنس میگیم ممکنه اینا تو هم دیگه یه خورده خلط بشن، ولی وقتی نوعها رو تعیین میکنیم دیگه خلطی رخ نمیده. حالا ببینید وارد نوع بشیم، بیان کنیم نوع رو. فعلا من جنس رو، بحث جنس رو تمومش کنم. صفحه 12، سطر 11. خوب از سطر دهم یه تیکه‌ای بخونم و ذالک لها به تب، یعنی این اختلاف هم به طور طبیعی باشد، چون اگر اختلاف طبیعی نباشد اختلاف جنسی نمیشه، اختلاف نوعی هم نمیشه، اختلاف جنسی و نوعی باید طبیعی باشن. لذا ایشون شرط میکنه وذالک لها به تب، اینه که گفتیم طبیعی باشه، یعنی این میلی که به بالا دارد یا میلی که به پایین دارد یا به تعبیری که میکنیم، حالا شاید تعبیر تسامحی باشه، میل به سکون دارد، این سه تا میل طبیعی باشه. البته میل به سکون خود تسامحیه، چون سکون یعنی بی میل بودن، نه میل به سکون داشتن. ولی خب حالا من میخوام مطلب رو توضیح بدم، این تسامحو میکنن که سه جور میله، یکی میل به پایینه، یکی میل به بالاست، یکی هم حالا بگیم بی میلی یا بگیم میل به سکون. ذالک لها به تب، این سه تا میل رو به تب داشته باشن، اختلافشون اختلاف طبعی باشد. در این صورت فإنها متخالفت و تبایعه به ذات، این جور اجسام طبیعتشون با هم مخالفه و اختلاف ذاتی هم بین طبیعتشونه، نه اختلاف عرضی، یعنی این طبیعت با اون طبیعت دو تا ذات هست، نه اینکه یک ذات باشن و با دو عرض مثلا ثقل و خفت اختلاف پیدا کنن. اگر ثقل و خفت هم عرض است، چون عرض لازمه، داره حکایت میکنه از یک ذاتی که اون منشأ اختلافه، پس بازم اختلاف به ذات برمیگرده. لذا ایشون میگه متخالفت و تبایع به ذات، یعنی طبیعت هاشون اختلاف ذاتی داشته باشن، اختلاف عارضی کافی نیست. فتکون المتحرکات و الی الوسط جنسن، اون اجسام متحرکات یعنی اجسام متحرکه، اجسامی که حرکت میکنن به سمت وسط یعنی به سمت مرکز مثل زمین و آب، اینا یه جنس حساب میشن که ما ازشون تعبیر میکنیم به جنس سنگین یا ثقیل. و المتحرکات و عن الوسط جنسن، متحرکات از وسط هم یعنی اونه که از وسط دور میشن، از مرکز فاصله میگیرن و به سمت محیط میرن، یعنی بالا میرن، مثل نار و هوا، اینا هم بشن جنسن که ما ازشون تعبیر میکنیم به جنس سباک یا خفیف. این دومی جنسی هستن که یخالف و ذالک الجنس الاخر، با اون جنس قبلی که گفتیم مخالفت دارن. مخالفتشون چیز؟ مخالفتشون هم به طبعه، چون اختلاف جنسیه و در اختلاف جنسی اختلاف طبیعی، اختلاف صناعی و قراردادی نیست. تا اینجا اختلاف جنسی در اجسام مستقیمت الحرکات بیان شد و معلوم شد که اجسام مستقیمت الحرکات که همین چهار تا عنصرن به دو جنس سنگین و سبک تقسیم میشن. از لکنه ها میخواد اختلاف نوعی رو بیان کنه، اینطور میفرماید که بعد از اینکه ما سنگین ها رو جدا کردیم از سبک ها، دو مرتبه به سنگین ها مستقلن توجه میکنیم، به سبک ها هم مستقلن توجه میکنیم. بعد میابیم که سنگین ها هم دو قسمن، سبک ها هم دو قسمن. از اینجا هر کدوم از دو جنس مذکور رو به دو نوع تقسیم میکنیم. اینطوری میبینیم که یکی اقتضا میکند که فوق دیگری باشد. در مثلا فرض کنید که هوا و نار هر دو دارن میرن بالا، اما یکی اقتضا میکند که فوق دیگری باشد. اون یکی که اقتضا میکنه فوق دیگری باشد آتشه، اون دیگری هم میشه هوا. هر دو دارن بالا میرن، ولی بالا رفتنشون مثل هم نیست، بلکه یکیشون میگه من بالاتر باشم. یا هر دو بالا میرن، عبارت دارم عوض میکنم، یا هر دو بالا میرن ولی بالا رفتنشون مثل هم نیست، یکی دورتر میره یکی نزدیکتر میره. یعنی اون یکی میره بالایی که دور است، اون یکی میره بالایی که خیلی دور نیست. هوا میره بالایی که خیلی دور نیست، آتش میره بالایی که دور است. خب اینجا دو تا سبک درست میشه، یه سبک که فوق دیگری است به تعبیری، یا دورتر از دیگری میرود به تعبیری دیگر، اون یه سبکه، این یکی دیگه هم یه سبکه. هوا میشه یه سبک، نار میشه سبک دیگر. اینجا ما سبک ها رو به دو نوع تقسیم میکنیم ولو برای نوعش اسم نداشته باشیم. اونو میگیم یه نوع سبکه، اینم میگیم یه نوع دیگری سبکه. در اون دوتای دیگه هم همینطور میبینیم، یکی اختزا میکند که تحت دیگری باشد، هر دو رو از بالا رها میکنیم، هم آب رو هم خاک رو، اما میبینیم خاک اختزا میکند که تحت آب باشد، یا خاک اختزا میکند که بیش از آب مسافت طی کند. هر دو رو از یه جا رها کردیم، هر دو رو از تو هوا از یه جا رها کردیم، میبینیم آب به یه مسافتی که به یه منتهایی که میرسد اکتفا میکند، دیگه مسافتش رو ادامه نمیدهد، ولی خاک ادامه میدهد. پس یا میگیم خاک زیر آب قرار میگیره، یا میگیم خاک بیش از آب مسیرش رو ادامه میدهد. از اینجا میفهمیم که این دوتا سنگین مثل هم نیستند، بلکه با هم تفاوت دارن، هر کدوم رو نوعی از اون جنس سنگین قرار میدیم. پس توجه کردید که به این بیان اون سبک رو که جنس واحد بود به دو نوع تقسیم کردیم، اون سنگین رو هم که جنس واحد بود به دو نوع تقسیم کردیم. پس هر کدوم از دو جنس ما دارای دو نوع شدن. بنابراین ما چهار نوع جسم مستقیمت الحرکت داریم که دو نوعش تحت سبک داخلن، دو نوعش هم تحت سنگین. بله، شما میفرمایید که ابن سینا خوب بود این چنین عمل میکرد، یه جنسی به نام مستدیر الحرکه درست میکرد، یه جنس دیگر به نام مستقیم الحرکه درست میکرد. همونطور که مستدیر الحرکت رو تقسیم کرد به انواعی، مثلا به نه تا نه، اینطور نبود که دیگه بینشون جنس قائل بشود. همینطور میامد اجسام مستقیم رو هم که یه جنس بودن تقسیم میکرد به چهار تا نه. این چنین نبود که اجسام مستقیم رو دو مرتبه دو جنسشون بکند، هر جنس رو دو نوع کند. چرا در اجسام مستقیم ایشون مدعی شد که دو جنس داریم؟ همونطور که توی اجسام مستدیر الحرکه یک جنس درست کرد و انواع متعدد، اینجا هم یک جنس درست میکرد و انواع متعدد. این فرموش شماست. بله. ببینید اختلاف بین افلاک اختلاف در موضع بود، دیگه اختلاف در موضع تقسیم نمی شد. این جوابتون دارم عرض میکنم. اختلاف در افلاک، اختلاف در موضع بود و اختلاف در موضع تقسیم نمیشد. همینو ما فصل قرار دادیم، یعنی این موضع فصل زحل است، اون موضع فصل مشتری است، اون موضع فصل مریخ است تا آخر. و به این ترتیب یک جنس رو به 9 تا 9 تقسیم کردیم. اما آمدیم توی عناصر، اختلاف رو به ثقل و خفت دیدیم و ولی اختلاف منحصر به این دوتا نشد، اختلاف دیگر هم در پیش داشتیم. صغیر هم اختلاف داشتن، خفیف هم اختلاف داشتن. در موضع اختلاف همین موضع بود، 9 تا موضع داشتیم، 9 تا فلک درست کردیم. اما در اجسام مستقیمت الحرکت ما اختلاف به ثقل خفت رو داشتیم، ولی اختلاف اینجا تموم نمیشد. 2 مرتبه زیر ثقل و زیر خفت هم اختلاف داشتیم، یعنی 2 فرد رو، 2 حالا نوع رو، 2 صنف رو، هرچی اسمشو میذارید، تونستیم تو ثقیل بیابیم، 2 تا دیگر هم تونستیم تو خفیف بیابیم. خب این اختلاف هم اختزا میکنه که ما تقسیم کنیم. شما میفرمایید که یه جنس داشته باشیم به نام مستقیم الحرکت که این 2 تا نوع داشته باشه، یه نوع سنگین یه نوع سبک. خب بعد ما به سنگین و سبک رسیم، کار تمام نمیشه، 2 مرتبه تقسیم ادامه پیدا میکنه. میفرمایید تقسیمش کن. تقسیمش کنم این 2 نوع رو به 2 نوع یا به 2 صنف؟ قهرن اگه 2 نوع بخوام تقسیم کنم، به 2 صنف تقسیم کنم. وقت اگه بخواد به 2 صنف تقسیم بشه، معناش اینه که این اشیا صنفند، یعنی آب و خاک 2 تا صنفند در یک نوع و این شدنی نیست، یا هوا و آتش 2 صنفند در یک نوع، این درست نمیشه. حتما باید شما تقسیمتون تقسیم نوعی باشه، نه تقسیم صنفی. توی افلاک شما فصول مختلفه نداشتید، فقط مواضع باعث اختلاف بودن. این مواضع هم در عرض هم بودن، چون در عرض هم بودن 9 تا فصل در عرض هم داشتیم، 9 تا فصل رو به جنس وارد کردیم، 9 تا نو به دست آمد. اما در عناصر بسیطه یا در اجسام مستقیمت الحرکت شما 4 تا فصل در عرض هم نداری، 2 تا فصل ابتدایی داری، بعد هر کدوم از این 2 تا فصل ها 2 تا فصل دیگه در ذیل خودشون دارن که اختلافات در طولن، در عرض نیستن. اینجا شما چه میکنید؟ اول اون اختلافات اولی رو وارد کنید، نوع بسازید، اختلافات دومی که وارد کردین بعد صنف بسازید. نمیتونید کار دیگه بکنید، نمیتونید 2 تا نوع رو دوباره به 2 نوع تقسیم کنید، نوها رو باید به صنف تقسیم کنید. وقت لازمش اینه که شما 4 تا صنف داشته باشید، یا از عناصر، یا 2 صنف داشته باشید برای یک نوع، و این نیست، درست نیست. پس ناچاریم که اون اختلاف اول رو اختلاف جنسی قرار بدیم، اختلاف دوم اختلاف نوعی بگیریم. مبادا که اگر اختلاف اول رو نوعی قرار دادیم، ناچار بشیم دومی رو صنفی قرار بدیم و صنف باطل بدیم. چی عیون؟
یعنی به اثر تداخل درست میشه، چون کاملا این تقسیم رو بتواند مرزی بکشه، یک طرف آب و تاب قرار بده، یک طرف هوا و آتش را، که بعد ما دوباره بیان تقسیم بکنیم. در حالی که در جنس قریب و تو دو تا جنس قریب داریم، باید این طوری که بگوشه که بین انوارش هیچ تداخلی درست. اون افراد فرمانه با ده ها مسامحه باید بیان بلاخره یه جوری
نه، تداخل در انواع همونطور که الان توجه میکنید در این انواع چهارگانه تداخلی رخ نمیده. در این انواع چهارگانه عنصر تداخلی رخ نمیده. در انواع اجناس باید رسیدگی بکنیم، ولی انواع تداخل توشون رخ نمیده. خب عزم میکنم اگه از اول تقسیم بردی رو انواع، مشکل اینجوری که عرض کردم داری. خب همین اصرارش همینه، به این جهت که اگه میابرد از اول یک جنس درست میکرد و چهار تا نوع در عرض هم درست میکرد نمیشد. چون دو تا نوع درست میشد، بعد این دو تا نوع تقسیم میشدن به دو سن. بله، شما میفرمایید همونطور که فصل افلاک رو مواضعشون قرار دادیم، فصل عناصر رو هم مواضعشون قرار بدیم، مواضع به تبشون قرار بدیم. بگیم موضع آتش به تب اینجاست، موضع هوا اینجا، موضع نار و موضع آب و موضع خاک هم اینجا، که چهار تا موضع به تب درست کنیم، این موضع ها رو فصل قرار بدیم، این یا لازم فصل قرار بدیم، و قهرن از این طریق چهار تا نوع در عرض هم بسازیم، که دیگه نیاییم سراغ اون سنگین و سبک و امثال ذالک که اختلاف طولی درست میشه. ما یه اختلاف عرضی چهار تا که چهار تا مورد داره درست کنیم، که هر چهار تا رو برای یه جنس وارد کنیم و چهار تا نوع رو در عرض هم نتیجه بگیریم. شما این تا میفرمایید توجه کنید. دو تا مطلب عرض کنه در جواب شما. یکی این که این عناصر چهارگانه هیولاشون مشترکه، بنابراین نمیتونید موضع خاص برشون درست کنید. در افلاک هیولا و صورت مختصه، این هیولا با این صورت جاش اینجاست، اون هیولا با اون صورت جاش اونجاست، اون جز جاش که مرکب از هیولا و صورت خاصه جاش اینجاست، اون جسم دیگه که مرکب از هیولا و صورت خاصه دیگر از جاش اونجاست. اینا همه روشنه. اما در عناصر شما هیولاتون مشترکه، چون هیولا مشترکه نمیتونید خیلی صاف بگید مواضع مختصه. بله نسبت به صورت مواضع مختصه، ولی هیولا رو چه میکنه؟ این مطلب برقرار نمیتونید از طریق موضع پیش بیاید. بالاخره جسمه، جسم یکی از ارکانش هیولاست. جسم میخواد حیز رو پر کنه، جسم میخواد مکان رو پر کنه، یکی از درکشن جسم هیولاست. و شما چطور میتونید مکان مشترک هیولا رو جدا جدا کنید و فصل قرار بدید؟ این مشکلی است. حالا اگه این قبول نکنید مطلب دوم عرض میکنه. مطلب دوم، آیا فصل شی رو میشه ازش گرفت؟ ولو به عنوان موقت، ولو به عنوان موقت نمیشه گرفت. نمیشه فصل شی ازش گرفت. اما شما میتونید خاک رو از موضع خودش بیرون بیارید. اگر موضع فصل بود چطوری بیرونش می آوردید؟ فلک رو نمیتونید از موضع خودش بیرون بیارید. پس موضع رو میتونید فصل حساب کنید، چون نمیتونید لحظه ای از محل خودش بیرونش بیارید. اما شما میتونید عنصر رو از محل خودش بیرون ببرید. چطور فصلیست که یه لحظه میتونید قطعش کنید؟ نمیشه. نمیتونید موضع رو فصل بگیرید. موضع به تب
هیچ موضع
به تب از آب شده
نمیشه.
چرا؟ شما وقتی آب آوردین بیرون از موضع به تبش خارج کردید. موضع به تب که خیالی نیست.
باز قالب مکانه
طالب هست، طالب هست، از موزه بیرونش آوردید یا نه؟ یعنی شما آیا از اون موزه طبیعی بیرونش آوردید یا نه؟ بیرون آوردید. اگه موزه طبیعی فصلش بود، معنیش اینه شما از فصلش بیرونش کردید. مگه میشه چیزی رو از فصلش بیرون آورد؟ نمیشه. اینجا این موزه نمیشه فصل بشه.
تمام اشکالات تو تفسیرش من وارده.
چرا؟
المتحرک و الالبسط را یا الالبسط را ما نمیتونیم از آب بگیریم. میتونیم از آب بگیریم.
نه نه.
اگر جنسش هست.
شما متحرک الالبسط را نمیتونید از آب بگیریم.
چرا
متحرک وصف آب است، نه در وقتی که تو جایگاه خودش باشه. متحرک وصف آب است در صورتی که از جایگاهش بیرون بیاری. اون متحرک وصف آب در وقتی از جایگاه بیرون بیاری. شما از جایگاه بیرون بیارید حتما متحرک است.
متحرک
در وسط است.
قرار شد
شما آب رو در حیز علف ببرید، نه در حیز صرف. شما در حیز صرف ببرید. بله.
اگر میلاد گرفتن نتونی زادی ازش بگیری، خب جانم میتونی زادی ازش بگیری. المتحرک و الالبسط وقتی آب در موضوع خواب قرار بگیره دیگه بری صرف نمیتونی بشه متحرک آب. این مشکلی که تمامشون هست. حالا چی منظور آدمشون بوده؟
بله. حالا من این عبارتی که خارجش گفتم بخونم. لکنها یعنی اجسام مستقیمت الحرکت. این وجدت بعد از آلک، یعنی بعد از اختلاف در جنس. بعد از ببین کلمه بعدم داره، نمیگه در عرض این اختلاف، بلکه میگه بعد از این اختلاف. این وجدت بعد از آلک بازم مختلفتن به تب، یعنی بعد از اینکه اختلاف جنسی گذاشتیم بین اون دو و این دو، بازم میبینیم این دوتا باز با هم اختلاف دارن، اون دوتا هم باز با هم اختلاف دارن. یعنی بعد از آلک بازم اختلاف دارن، اختلافشون رو به تبه. لاکنه ها یعنی این اجسام مستقیمت الحرکات، این وجدت بعد از آلک یعنی بعد از اختلاف در جنس، بازم وجدت مختلفتن به تبه. بعد توضیح میده مختلف به تبه یعنی چی؟ این جواب این دو خط خورده بعد میاد فهیه مختلفت الانواع به تب. اون جواب اینه. قبل از جواب توضیح میده اختلاف به تب چگونه است، چگونه بین آب و خاک اختلاف به تبه، چگونه بین هوا و نار اختلاف به تبه. اینو توضیح میده به دو بیان که من هر دو بیان از خارج گفتم. بیان اول، حتی یکون الواحد یقتضی موضعا طبیعیا فوق و تحت الاخر. این الاخر مضاف الیه فوق هم هست، مضاف الیه تحت هم هست. من دوبار اینو ذکر میکنم آخر رو، یه بار پشت فوق، یه بارم پشت تحت. عبارت میتون میشه حتی یکون الواحد یقتضی موضعا طبیعیا فوق الاخر. عبارت یه بار اینجوری میخونم، کلمه تحت رو فعلا ندیده میگیرم. اینطور میشه، به طوری که یکی از این دو جسم اقتضا می کند موضع طبیعی را که فوق دیگری است، مثل نار که اقتضا می کند موضع طبیعی را که فوق هواست. از اینجا می فهمیم که اونی که فوقه یا فوق دیگری است، اون با دیگری اختلاف نوعی دارد. و حتی یکون الواحد یقتضی موضعا طبیعیا تحت الاخر. این دفعه حالا تحت رو خوندم، فوق ندیده گرفتم. به طوری که یکی از این دو که خاک است اقتضا میکند موضع طبیعی را که تحت دیگری باشد، تحت دیگری باشد یعنی تحت آب باشد، که یکی میشه خاک که تحت اون دیگری سنی آب. توجه میکنید اینجا ابن سینا موضع را دخالت داده، در تعیین نوع موضع را دخالت داده، در تعیین جنس دخالت نداد، در تعیین نوع موضع را داره دخالت میده. یکی موضعش بالاتر از دیگری است، یکی موضعش پایین تر از دیگری است، موضع را در اینجا دخالت میده. ولی اینطور نیست که موضعها را در عرض هم دخالت بده. ببینید خود من یه مطلبی میگم آشوب درست میکنم، یعنی باعث اشکال میشه، عیبی نداره، عمدنم گفتم. شما میفرمایید در اینجا موضع درست میکنه، پس و همونطور که من اشکال کردم گفتم موضع رو ازش میگیریم، شما الان دارید اشکال به خود من برمیگردونید، میگید که ما میتونیم موضع رو از این خاک بگیریم، اگر فصلشه چطور میتونیم بگیریم؟ آب رو میتونیم از موضعش بیرون بیاریم، اگر فصلشه چطور میتونیم بگیریم؟ همونی که من عرض کردم. توجه کنید ابن سینا حواسش جمع بوده، میگه یقتضی موضعاً طبیعیاً، نمیگه یشغل موضعاً طبیعیاً، میگه یقتضی موضعاً طبیعیاً، اقتضا میکنه موضع طبیعی رو، بیرونش هم بیارید اقتضا میکنه، داخلش هم کنید تو همون موضع اقتضا میکنه. اون اقتضا نبوده. شما میگید که موضع طبیعی دارد،
نه همین،
اگر بگید اقتضا میکنه، بله اقتضا رو نمیشه ازش گرفت. نه شما نگفتید اقتضا میکنه، شما میگید موضع طبیعی دارد، وقت موضع طبیعی رو ازش میگیرید. کلمه اقتضا رو بذارید عیبی نداره، ولی کلمه اقتضا رو میتونید از اول بیارید؟ با توجه به اون هیولای مشترک میتونید کلمه اقتضا رو بیارید؟ نه من حالا دست بر نمیاریم، اشکال اولا میاریم داخل میکنیم، با اشتراک در هیولا میتونید بگید موضع خاص رو اقتضا میکنه. بعد از این که البته ببینید، من یه مطلب دیگه بگم که فرمای شما تقریبا جواب داده بشه. برفض اقتضا بگید، برفض اقتضا بگید، اقتضا مال بعد از تمامیت جسمه. بعد از این که شما میفرمایید از اول موضع رو تعیین کنید و با تعیین موضع نو درست کنید، اینو شما میگید با تعیین موضع نو درست کنید. ابن سینا اینو نمیگه، ابن سینا میگه اول نو درست میکنیم بعد موضع تعیین میکنیم، و این کار خوبیه. یعنی اول صورت جسمیه رو، صورت نوعیه رو میدیم، میگیم مال اینجاست، وقت هیولا بخشش، بخش نداره ها، این تعبیر منه، بخشی از هیولا که با صورت ترابی همراه شده میاد این جاگاه رو اقتضا میکنه، بخش دیگر از هیولا که با صورت مایی همراه شده اون جایگاه دیگر رو اقتضا میکنه، که بعد از تمامیت نوع اقتضا میکند مکان خاص رو. ولی اونی که الان شما دارید میگید هنوز که اجسام مستقیمه حرکت داریم، از اول بیاییم با مکان اینا رو نوع کنیم، مکانی ندارند. بعد از اینکه صورت بهشون میدید نوعشون تعیین میشه، اون وقت مکان انتخاب میکنه. شما میخواد به توسط مکان نوع درست کنید، ایشون اول صورت رو میاره، نوع رو درست میکنه، بعد میگه این نوع مکان خاصه.
صورت اقتضا هست و میتونه تبدیش بیاره، اگه صورت خود مکان
هست. عرض میکنم چون هیولا مشترکه ها، چون هیولا مشترکه، باید به توسط صورت مختصش کنید، باید به توسط صورت مختصش کنید، نوعیتش رو تمام کنید، اون وقت بگید این موضوع رو اقتضا میکنه. ولی قبل از اینکه هیولا جاش معین بشه نمیتونید بگید این جای خاص رو تعیین میکنه. شما به توسط تمامیت نوع، یعنی با آوردن صورت، یک هیولا رو جدا میکنید، میگید این هیولا اختصاص به اینجا داره، این هیولای همراه با این صورت، اون هیولای همراه با صورت دیگه اختصاص به جای دیگه داره، این درست میشه. که ابن‌سینا همین کارو میکنه. شما میگید نه، از اول هنوز صحبت نیامدند، هیولا هست، جایگاه رو تعیین کنیم، نمیشه. هنوز نه، قرار شد در مورد جنس بحث نکنیم. من جنس رو بعدا باید بحث کنم، در مورد نوع بحث کنم.
در مورد من در همین مورد بحث کنم. ما بخواهر همه حد سر این است. ما از هیولا از ماده خارجی، ماده عقلی میگیریم، از ماده عقلی هم جنس رو میگیریم، از صورت خارجی صورت عقلی میگیریم، صورت عقلی هم پس رو میگیریم. خب چه اشکال داره که از این هیولا ما به این اشتراکت جنس رو بگیریم که اجسام رو مستقیم و حکم داده باشد؟
یه مطلب دیگه شد. مطلبی که شما گفتید این بود که مواضع رو فصل بگیریم. الان دارید میگید که هیولا رو جنس بگیریم، صبر رو فصول بگیریم. این که مسلمه، این که مسلمه. در این اشیا ما هیولا رو جنس به منزله جنس قرار میدیم، یعنی ماده میگیریم، و صبر رو فصل قرار میدیم. این که حرفی درش نیست. الان حرف در اینه که شما میخواد موزه رو فصل میگیرید.
اشکال از اتاقی بود که بلدن بود که هیولای مشترکه داریم، و بلدن این هیولای مشترکه باید یه جوری قصهش حل کنیم. قصهش به این صورت حل میکنم که این هیولای مشترکه باید جنس مطرم بگیریم، جنس رو که الاجسام رو مستقیم رو حل کنیم.
خود همین که میل رو هم اصلا نتونیم اختلاف در نوع بکنیم، باز کلام بسنا بر میشه برای که دوتا جنس بکنیم تایید میشه. یعنی باز از سالی جوابی که
ایشون
دوتا جنس
میکنم
هم ندادید.
خب حالا بذارید من این مطالب رو تمومش بکنم، عبارتو بخونم چون وقت گذشته، بعد حالا ببینیم که این کار رو میتونیم انجام بدیم که شما میفرمید یا نه. و واحدون یتحرک ابعد، این عبارت دیگره. عرض کردم با دو عبارت ایشون اختلاف دوم رو در این اجسام ایجاد میکنه، بیان میکنه با دو عبارت. اختلاف اول اختلاف جنسی درست کرد، اختلاف دوم که بعد از اختلاف جنسی الان داریم توضیح میدیم. این اختلاف دومشون به دو بیان میگه، یه بیانش الان خوندم، بیان دوم اینه. و واحدون یتحرک ابعد، یعنی وقتی دارن میرن بالا یکیشون میبینیم دورتر حرکت کرد، آتش، یا اینکه وقتی دارن میان پایین یکی دورتر میره، خاک. و واحدون یتحرک اقرب، یکی دیگه نزدیکتر میره. وقتی دارم میرم بالا میبینیم همون نزدیکا متوقف شد هوا، وقتی دارم میان پایین میبینیم نزدیکا متوقف شد آب. عبارت سوم هم هست. من گفتم دو عبارت، اشتباه کردم. عبارت سوم هست و واحدون یبقا میله، خاک از بالا که میاد پایین و کره آب که میرسه هنوز میلش باقیه، ببینیم داره میره پایین. و آخر و یزول میله، اما اون آب میلش تموم شد دیگه، وایساد. هر دو رو از بالا رها کردیم، هم آب رو هم خاک رو، هر دو رو از بالا رها کردیم. آب آمد به کره آب که رسید میلش تمام شد، ولی خاک میلش هنوز تموم نشده، باقی مونده. یا این دوتا رو که هوا و آتشه به سمت بالا فرستادیم، به کره هوا که رسید اولی که هواست میلش تموم شد، ولی دیدیم بقیه نه، اون یکی دیگه میلش باقی مونده، آتش میلش باقی مونده میره بالا. پس و واحدون یبقا میله، یعنی میل به سمت بالاش باقیه که آتش است، یا میل به سمت پایینش باقیه که خاکه. و آخر و یزول میله، یکی دیگه میبینیم میلش زائل شد، میلی که به سمت بالا داشت زائل شد، این هواست، یا میلی که به سمت پایین بود با رسیدن به کره آب تموم شد، این آبه. و ذالک لها بتب، باز شرط میکنه این که گفتیم اون اقتضای موضع، یکی فوق دیگری یکی تحت دیگری، به تب است. اون حرکت ابعد یا اقرب به تبه، این بقاء میل و زوال میل هم به تبه. تمام اینایی که گفتیم، این معیارهای اختلافی که گفتیم، همه به تبه. اگر چنین شد فهیه مختلفت الانواع به تب، این جواب اینه. لکنها ان وجدت بعد از ذالک، یعنی اجسام مستقیمت الحرکات اگر بعد از اختلاف جنسی وجدت مختلفتن به طب، اگر دیدیم هنوز اختلاف طبعی دارن که اختلاف طبعی رو به سه بیان کردیم، فهی این چنین اجسامی مختلفت الانواع هن به طبع، همونطور که مختلف الاجناس هن مختلف الانواع هن، یعنی هر جنسی به دو نوع مختلف تقسیم می شده. خب تا حالا ما دو تا بحث کردیم، یکی در مورد افلاک که حرکت مستقیم داشتن، یکی در مورد عناصر که حرکت مستقیم داشتن. برای هر دو جنس درست کردیم، برای هر دو نوع درست کردیم. با این کاری که کردیم اشکال بعضی ها که بر ما وارد کردن رد میشه. اشکال کردن که چرا برای عناصر نوع درست کردی ولی برای افلاک جنس درست کردی نوع درست نکردی؟ جواب اینه که ما برای افلاک هم نوع درست کردیم، شما غافل شدید، که انشالله اینه در جلسه آینده باید بیان کنیم.